بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا ارحمنا برحمتك. خیلی امروز بی حال بودم، تعجب میکنم تونستیم بحث رو بگیم. بحث بی حالی هم خدا بیدونه چقدر ارزش داره. علی ای حال، مطلبی رو که مرحوم شیخ در آخر شرایط عقد، چون ایشون بحثی رو شرایط عقد دارن، شرایط متعاقدین دارن، شرایط عوضین دارن، در بحثی رو که در شرایط عقد آخر دارن، بحث اختلاف اجتهاد عرض کردن. این بحث اختلاف دو طرف اجتهاد و تقریبا با اصولا خودش مثلا خود مسئله اجتهاد تا میخواد به اختلاف بین دو طرف نباشه. عقیدش این بوده که یک بار سبحانه یاد در رکعه سوم چهارم کافیه، بعد عقیده خودش عوض شد، گفت سه بار میخواد. آیا اون اعمال سابق که طبق این عقیده بوده درست یا نه؟ و همچنین در مسائل اختلاف بحث کردیم. این مسئله خیلی کاربرد داره، در نماز جماعت هست، در همین عقد هست، خیلی موارد زیادی در زندگی اجتماعی ما کاربرد داره راجع به این مسئله. اجیر هست، وکیل هست، مثلا یک کسی رو وکیل کرد که نماز بخونه، خود این شخص معتقده که باید مثلا تو نماز اقامه باشه، وکیل اعتراض داره که اقامه مستحب، ترکش اشکال نداره. این دقیق یعنی الا ماشاءالله در فقه و در قوانین اصولا این اختلاف دو طرف، البته در قوانین چون سعی میکنن یه قانون موحد بگذارن در جامعه، طبیعتا کمتر متعرض این فرق میشن، چون در قوانین میگه این قانون فقط همینه، غیر از این نیست. خیلی موارد کمی اگر باشه که مثلا پیدا بشه، اما نسبت به شرع خیلی زیاده. و سرش هم عرض کردیم در مسائلی مثل طب هم هست دیگه، این زیاد شده، افرادی شده مثلا یه دکتر تشخیص داده این ناراحتی قلب داره که گفته نه آقا این معده از فشار داده به قلب، ربطی به قلبیشن خیلی میشه. اما اونا چون امور واقعی هستن با رجوع به واقع و کشف واقع، خیلی میشه نکته رو قبرد، اختلاف رو حلش کرد. اما بحث در شریعت مقدسه چون حجیته و این بحث سر این جهته، مادام حجت هست، آیا این حجت حتی در صورت و این حجیت در صورت عدم علم قطعا در جامعه اسلامی جا افتاده، این دارش بحثی نیست. پول داده به یک نفری براش نماز میت بخونه، سوال ازش نمیکنه، حکم به صحت نماز میکنه به ظاهر، ممکنه مثلا در خیلی از شرایط با این آقا اصلا مختلف باشه. در صور جهل مطلقا همین بازار میره گوش میخره، بازار میره چیز میخره میفروشه، با اینکه ممکنه از شرایطی که دارن با هم دیگه اجتهادن تقدیم بیع نگاه میکنه، نکاح نگاه میکنه، این مطلب هست. اما بحث در اینه که آیا این مقداری که در حجیت آمده آیا به صورت علم هم میرسه یا نمیرسه. مثلا ایشون مبناش اینه که عقد به فارسی درست نیست و طرف مقابل ایجاب که داره میکنه عقیدش اینه که عقد به فارسی درسته، ایجاب به فارسی کرد. یک، آیا خودش میتونه اینه قبول بکنه؟ مورد دیگه اونه که متعارفه، یه کسی یه جنسی رو خرید، میتونه باش معامله مالک بکنه؟ ممکنه اصلا این وقتی خریده ایجاب به فارسی کرده، یا ایجاب و قبول هر دو به فارسی بوده، احتمال هم میده. آیا این میتونه آثار به اصطلاح در صورت جهر که آثار بار میکنه؟ اما اگر دید جلو خودش واقع شد، یک آقای جلو خودش یک کتابش فروخت به فارسی، اونم به فارسی قبول کرد، از این برم ایشون پس کنیم فارسی رو قبول نداره، باید عربی باشه، آیا معامله مالک با این دوتا میکنه یا نمیکنه؟ یعنی اون حدود حجیت که ما در جامعه گفتیم، یعنی به عبارت اخرى غیر از بحث اصولی که حالا آقایون مطرح کردن و مسئله محررتون فی الاصول، یک سیره متشرعه هم داریم که تصادفا در اینجا ایشون از این زاویه هم وارد نشدن. آیا این سیره متشرعه یعنی نکته دقت کنید، نکته چیه؟ نکته فنی. دایره حجیت تا کجاست؟ اصلا حجیت معناش چیه؟ یعنی نکته اساسی در اینجا تفسیر حجیته. ما در مباحث زن و خط و اینا کرارن مبانی اصحاب و غیر اصحاب اهل سنت رو در باب حجیت در مسائل فقه بیان کردیم. یکی از معانی حجیت جعل حکم ظاهری است، یا جعل حکم مماثل، یا حتی جعل حکم واقعی. اصلا این حکم واقعی ظاهری هم نیست. عرض کردیم ابن حزم میگه خبری که صحیح باشه مثل آیه است، اصلا لذا مشمول قولی تعالی میشه انا نه نظر نذکر انا لعول حافظو در حال احکام میگه، اصلا مثل آیه کتابه. این حکم واقعی هم هست، طبق همینه که این گفته حکم جعل میشه. البته یه مطلبی رو من توضیح بدم، هم در اون مسئله اجتهاد که از عصر صحابه دیروز توضیح دادم، حالا فردا هم تو بحث این روزا تو بحث اصول هم ترون همین حولش، و هم تو مسئله خبر که در قرن دوم بعد از قرن نیمه های قرن دوم مطرح شد، مبانی اونها یک مقداری ابهام داره انصافا کلماتی که دارن، و لذا اصلا منشأ این شده شاید ترجمه آخر باشه به مثل ابوالحسن اشعری صاحب مکتب نسبت دادن هم قول به تصویب رو هم قول به تخته رو. خیلی عجیبه، در عامدی داره در احکام که به خود ابوالحسن اشعری قول به تخته هم نسبت داده شده، در صورتی که الان ما در کتابهای ما تصویب، اصلا تصویب اشعری از زمان شیخ به این طرف اشد انواع تصویبه، در کتاب بله احکام این رو به فقها نسبت داده که حکم واقعی میشه طبق این میشه، طبق این حکم واقعی میشه، تصویب به این معنا. پس دقت بفرمایید، ما در این مسئله انصافا من مقداری از کلماتشون رو چه در بحث تخته و تصویب چه در بحث حجیت خبر اجتهاد و تعلیل در این مباحث انصافش یه مقدار ابهام داره. اگرم من مطلبی نقل میکنم خواهی نخواهی مقدار برداشتانم توش دخالت داره، حالا بیان بگن این مطلب در صفحه فلان جلد فلان یه مقداری، و این مسئله که به یک اصولی یا به یک فقیه چند تا رأی نسبت داده میشه، این تو کتاب مفصل اهل سنت زیاده یکی دو تا میگن، بعد بعضیشون حتی عبارت اون مثلا میگن به غزالی نص با در قول، بعد این قول دیگه بعد عبارت خود غزالی هم میگوز در فهم عبارت اختلاف میکنه، مثل همین چند روزه خوندیم دیگه مرحوم ناینی عبارت شیخ انصاری بود باز در درش عشق که مراد شیخ اینه، یکی دیگه نه میگه مراد شیخ اینه، در از یه مقداری ابهام وجود داره انصافا وجود داره. اما اگر با قطع نظر از این موارد ابهام، اون چه که ما ابتداعا میبینیم اینه، خوب دقت کنید، یه دفعه بحث فقاهت و اجتهاد، یه دفعه بحث روایت و حکایت. اما دار آمدی داره که همون اختلافی که در فقها هست در احادیث هم آمده، یعنی همون تصویر در اینجا هم آمده. حالا با اینکه آیان تقریبا اتفاقی است، حالا مگر یه افراد خیلی کم ذهنی باشن که در موضوعات خارجی در امور واقعیه تصویب و تخته معنی نداره، چون اون واقعیتش محفوظ آدم میرسه یا نمیرسه. عرض کردم این برمیگرده به حدود حجیت که معنای حجیت چیه اصلا. خب عرض کردیم مبانی رو، عرض کردیم جعل حکم واقعیه هست، جعل حکم ظاهریه هست، ظاهر حکم قول به ظاهر حکم هست، قول به تنجیز و تعذیر هست، قول به اصطلاح نتیجه حجیت تعذیر و تنجیزه، قول به مصلحت سلوکی هست، قول به تتمیم جعل هست که شارع مقدس تتمیم جعل کرده، قول به تفکیک ما بین امارات و اصول هم هست. اولا خوب دقت کنیم مشکلی که ما داریم اینه، چون غربی ها گاهی اوقات عبارات ما رو میبینن در مشکل واقع، کلمه حجت در دنیای فقه دنیای اسلام خیلی عرض عریضی پیدا کرده، یعنی پس مقصد اصطلاح منطقی حجت هم که آمد اونجا، قیاس و اینا حجت اونجا و برهان و حجت اونجا هم آمد، اضافه بر اون در فقه ما حجت گاهی به معنای مصدر تشریعه، مثل قرآن میگن قرآن حجت، سنت حجت، گاهی حجت به معنای طریقه که این الان بیشتر در اصطلاحات و اصول متأخر ما حجج و امارات به این معنا به کار برده میشه نه مصدر تشریع. و و گاهی هم یک عنوانی برای هر دو مختلط میشه. مثلا اهل سنت که میگن اجماع حجت، مشهورشون که اجماع رو حجت میگن، مصدر تشریع میدونن. ما بین علمای ما کسی اجماع رو مصدر تشریع نمیدونه، طریق میدونه،
کاشف
از قول ما. یعنی ما میگیم حجت، اونا میگن حجت. اونجا حجت به یک معناست، اینجا حجت به یک معنا. گاهی حجت به معنای شامل اصول عملی هم بشه، مثل استصحاب، با اینکه اماره نیست. گاهی حجت به معنای اون که مستند کلام منه. میگن آقا حجت شما چی؟ اینه در فلان کتاب. اون کتاب از کجا نمیدونم، من در اون کتاب دیدم. ببینید، این هم گاهی حجت گفته میشه. گاهی حجت به معنای چیزیست که صلاحیت استناد داره، حتی در امور تکوینی. آقا دلیل شما، حجت شما که میگه فلان قرص بخور چیه؟ میگه فلان دکتر من گفت. اینا موارد حجت روشن شد. موارد حجت در کلمات ما، چون خود حجه به من احتجه منه قلبه است، مثل در تعبیر قرآنی سلطان، ما انزل الله به من سلطان، این سلطان و حجت از این ریشه. تعبیر قرآنی سلطانه، این چون منزله غلبه است، غلبه داره. و در خود قرآن تلک حجت، در خود قرآن هم حجت به کار برده شده. چون به معنای غلبه، به معنای غلبه است، اون چیزی رو که منشأ میشه انسان بتونه با اعتماد به او مطلبش رو بگه. حالا میخواد اصل عملی باشه، قول دکتر باشه، مصادر تشریع باشه، طرق و امارات باشه. اینو خوب دقت بکنید. یکی از مشکلاتی که الان ما در اصول داریم، این کلمه حجت یه عرض عریضی پیدا کرده. بلیزا عرض کردیم اگر حجت رو به معنایی که شامل مصادر تشریع هم بشه، شامل طرق و امارات هم بشه، شامل اصول عملیه هم بشه، به این معنا مطرح بکنیم، موضوع اصول فقه همون حجته. یعنی نقل شده از شافعی در رساله، من که ندیدم، نه من آقای بروجردی، بعضی تقریرات آقای بروجردی آمده، ایشان نقل فرمودن که شافعی گفته موضوع اصول فقه حجته. این اگر مراد ایشان رو به این معنا بگیریم از حجت، نمیخوام بگم ایشان مرادش اینه یا نه، ولذا عملا هم الان مباحث اصول به طور کلی در قسمت حجیتش به همین سه بخش تقسیم میشه. البته اصول عملی پیش ما بیشتر جا باز کرده، بین اهل سنت اینقدر جا باز نکرده. اهل سنت به نظر من رو قیاس خیلی جا باز کردن، که قیاس هم به نظر ما حکم اصل عملی داره، مثل استصحاب اصل محرز ده. قیاس و اماره غیر معتبر نمیدونیم که آیون میدونن. نکات فنیش رو در محل خودش عرض کردم که تکرار نمیخواد بشه. پس بنابراین این کلمه حجت رو ممکنه تعبیه ها خیلی دقیق اونطور که ما اراده میکنیم توجه نکنن. اگر ما حجت رو به این معنا بگیریم، حالا به معنا ما یحتج به العبد علی المولا، مولا علی العبد، ما یحتج به الانسان، ما یذکر او سند لکه، الی آخری احتمالاتی که، لکن حالا بیان بگیم آقا چرا بگیم یک معنای واحد بدیم، خودمون توضیح بدیم. این لفظ صلاحیت داره شامل مصادر تشریع بشه، طرق و امارات بشه، اصول عملیه بشه، بلکه شامل مستند علمی انسان بشه، شامل قول طبیب بشه، شامل اقرار بشه، چون اینا همه معیارهای مختلف دارن. خود اقرار یک جای مرحوم نایی داره که اقرار حقیقتش بر من روشن نیست، جزء امارات، جزء اصول. با اقرار چی کار بکنیم؟ چون در باب اقرار، خود اقرار جنبه کاشفیت داره، از اون ور کاشفیتش فقط به مقر زدن، به خارج دایره مقر نزدن. وقت کشف اینطور نیست که به یک دایره گیر بکنه، کشف طبیعتش توسعه است دیگه. لذا یک آثاری از اصول عملیه داره، یک آثاری از امارات و طرق داره.
منجزیت،
معذریت، مصدر تشریع، وظیفه عملی، میشه بگه مثلا اون نهایتش وظیفه عملی که در اصول عملی هم شامل بشه، چیزی که وظیفه عملی ما رو بیان بکنه. حالا میخواد مصدر تشریع باشه، میخواد طرق باشه، میخواد اصول عملیه باشه، نکات مختلفی که منتهی بشه به بیان وظیفه. و درست هم هست، انصافا بحث در اصول در اصول فقه در سابق بود در حجت، لکن اگه این سه بخش قرارش بدیم روشن‌تر میشه. ولیکن عرض کردیم این مطلب درسته، این مطلبی که گفته شده، لکن بهترش اینه که ما حکم و قانون در هفت محور بررسی کنیم. حجیت به این معنی محور تنجز برد ششم به اصطلاح ما در اون تقسیم بندی ما سه مرحله قبل از جعل بود که ملاکات بود و مبادی جعل بود، جعل بود چهار تا، رسانه‌ای کردن ارسال رسول و انزال کتب بود پنج تا، تنجز که وصول رابطه‌ای که این حکم با مکلف پیدا میکنه، با امروزی ها بیشتر کلمه مواطن یا به شهروند، با کسی که شهرونده با او رابطه پیدا میکنه، این رابطه ای که حکم بعد از بیانش و رسانه‌ای کردنش یا حتی قبل از بیانش رابطه ای رو که با شهروند و مکلف پیدا میکنه ما اسمش گوشیم محور تنجز. محور هفته هم که امتثال بود، این مباحثی رو که ارزا عرض کردیم به نظر ما تقریبا، مگر در بعضی کتب اصولی که مثلا گاهگاهی به مناسبات های خارج شده، تقریبا کل مباحثی که الان در کتب اصول متعارف ما هست برگشتش به این محور تنجزه. اما خب دارن گاهگاهی ملاکات رو بحث کردن، ما حکم به العقل حکم به شرع دارن، اما کل تو اینم باز میگه به تنجز این محاکم برم، اما این رو به طور کلی این برمیگرده به محور تنجز به نظر ما. و ای کاش بحث گاگاهی هم دارن حیات ملاکات و بغض اینا رو متعرض میشن، اما ضمن اینا رو اگر ما جدا بکنیم تفکیک بکنیم و بعد رابطه هاشون رو با هم دیگه کشف کنه، مراد من مثلا اگر حکم در مرحله ملاکات اصلا خب بغض هم نیست، اما من فهمیدم این ملاک رو اما نمیدونم مولا میخواد یا نمیخواد اراده کرده حب و بغض داره یا نه، این ما اینو بحث کردیم که اگر با علم به ملاک شد کافیست برای مقام جعل یا نه، یا علم به ملاک پیدا کردیم علم به حب و بغض هم پیدا کردیم فقط شارع تو مقام جعل جعل نکرد، آیا روی مزاحمی؟ اگر اون مزاحم نباشه، اگر اون نقطه نباشه، مثل دولو انا اشق علی امتی لاخر طول اشاء الی ثلث اللیل، این معلوم میشه که تأخیر اشاء مستحب به تا الی ثلث اللیل، برای اینکه برای مردم سخت بود چون زود اول شب شام میخوردن میخوابیدن، همین اشاء هم اصغر صلات المنافقون نماز اشاء، چون دیگه مردم خسته بودن میخوابیدن برای نماز اشاء هم نمیامدن درست، آیا این معناش این است که مستحب بس اشاره تا سلسله؟ عده از اهل سنت قائلن در همین مسئله، قائلن که از این روایت در معلوم میشه ملاک داشته، محبوبم بوده، خدا هم خواسته، فقط چون مانع بوده جعل نکرده استحباب تأخیر سلسله. پس ما میفهمیم از وجود محبوبیت و ملاک میفهمیم که این حکم هست استحباب، فقط شارع جعل نکرده به خاطر مسئله به اصطلاح مشقت بر
جانب فعلیت
نرسید. فعلیت معنی جعل، چون فعلیت هم چند تا معنا داره متأسفانه، این کلمه فعلیت هم در اعتبارات قانونی مثلا فعلیت پیش صاحب کفایه در مقابل اوامر امتحانی است، اونجا انشایی میگیره، انشا حکم انشایی مرادش اوامر امتحانی است، فعلی اونی که نه تابع ملاکات واقعی است و جعل شده. خب اینم یه معنای خاصی است، مرحوم ناینی فعلیت به فعلیت موضوع میدونه، مثلا الان وجوب نماز ظهر فعلی نشد چون اذان نگفتن، اذان ظهر گفتن وجوبش فعلی میشه، اینم یه معنای دیگه فعلیت. یه معنای فعلیت هم به معنای وصول و رسانه ایه، یعنی حکم تو مقام جعله بعد باید رسانه ای بشه.
مقام
پنجم، خود من میلم به اینه و اینم به خاطر این است که ما انشاء رو ابراز میدونیم حتی نب اما کن نامعذبین حتی نب از رسول دقیقا. ما این مقامات روی توضیح اجمالی بازم از بحث خارج شدیم، توضیح اجمالی عرض کن اینجا خوب دقت بکنیم بحث حجیتی که از من این مسئله محرراتون فل اصول که مرحوم شیخ فرمودن، این تحریرش حالا نوشتن اینجا اجزا تحریرش در بحث حجیت اصلا و این که حقیقت حجیت چیه،
اما اون قسمتی که در زنون و این هاست دیگه درسته حجیت زنون
اصلا همه جا دیگه بحث قطع حجیت قطع علم اجمالی دیگه بحث حجیت یک جا نیست دیگه. بله حجیت بانه مستر تشریع نه حجیتی که شامل تو
از قبل نوشتم یکی در حجیت زنونه یکی اجزاست یکی هم
خیلی جا یعنی اصل خود حجیت هم جداگانه بحث کردن و حقیقت حجیت مرحوم شیخ مصلحت سلوکی گرفته که خب خیلی هم اشکال کردم اما خود بنده هم میلم به همون مصلحت سلوکی است لکن با یه تقریب خاصی که خودمون مطرح کردیم غیر از حالا گفتیم شاید مراد شیخ هم همین باشه این به نظر ما بهتر معنی حجیت هم مصلحت سلوکی است با تقریبی که از شد. به هر حال ایشان متعرض این مسئله شدن این به لحاظ طرح مسئله. بعضی از این آقایان محشین صور مسئله رو نوشتن. خب اینا مسئله میدونی این مسئله اختلاف متعاقده صور متعدد دارن غیر از این که بعضیش در نکاحه که میگن دلیل خاص داریم بیع هست اجاره هست این که فرق به اینها عقد جایز هست عقد لازم هست این یکی سر این قسمت عقود انواع عقود. بحث دیگری که مطرح میشه این است که خود شخص به کار میبره مثلا خود شخص در عقد خودش اعتقادش اینه که عقد باید عربی باشه موجب میگه عقد فارسی کافیه موجب عقد به فارسی خوند ایشون به عربی قبول کرد قبل تو آیا خود ایشون قائل به ترتیب آثار عقد بشه یا نشه او دقت کنه فرض دیگه نه ایشان قائل است که فارسی نمیشه یک کسی جلو خود ایشان کتابش به فارسی به دیگری فروخت آیا این میتونه از اون شخص دوم بخره آثار ملک برش بار بکنه دقت کردی عقد در مقابل او جاری شد به فارسی جاری شد فرض بگیم ما بخوایم همین فرضا رو بگیم زیاده فرض دیگه شخصی رو وکیل کرد که این کتاب منه بفروش و ایشون عقیدش اینه که به فارسی نمیشه وکیل عقیدش اینه به فارسی میشه اشتهادن یا تقریدن جلو خود اون وکیل او به فارسی فرو یعنی به وظیفه خودش عمل کرد وکیل مراد ما از حجت یعنی این
خب بس ببینیم در حق سارنی نه به منزله حجت واقعی
همین دیگه لذا میگیم وقتی این بحث مطرح میکنیم این مراد این خیال نکنیم یک عقدی دیگری خونده به فارسی من آثار رو بار بکنم یا نه این چند جور تصور میشه روشن شد
از کجا بفهمیم که در حق دیگران هم واقعا به منزله
همون معنی حجیه هم دو معنی حجیت این مسئله مهارتون فلسفه معنی دوم که ممکنه میگه آقا سیره عملی مسلمان ها این بوده این سیره عملی بوده چون اینجا مثل تب نیست که واقع مراد باشد دارمدار حجته این به وظیفه خودش عمل کرده من میتونم ترتیب اثر رو بگذارم در جاهایی گفتن نمیشه مثلا امام جماعت اگر قرائتی کرد که به نظر مأمون غلط بود نمیتونه اکتمام برای خود امام جماعت کافیه چون بیش از اون نمیتونه اینا آمدن گفتن اگر بناست ترتیب اثر بدیم و این عمل فی نفس ناقصه برای خود شخص کامله این نمیشه متعذر
باشه
مثل زوال اعضا یا مثلا شما میخواید این کسی رو نائب بگیریم برای نماز میت مثلا قرائتش قبول نداریم برای خود اون کافیه اما شما نمیشه اون عجیب بکنه یعنی آمدن فرق گذاشتن به این دوتا صحت اندهو کافی نیست برای اجاره من یا برای ایتمام من
نه چون دلیل داشتیم الا ما اخرجه و دلیله
نه نکته اینه یعنی اون معذوریت در حد خودشه معذوریت در حد من نیست اما اگر آمدیم گفتیم آقا خیلی از عقود خیلی از اینها بین علمای اسلام اختلاف بوده در جامعه هم داره انجام میدن دیگه آثار بار میشه پس این معناش اینه یک المسئله تو محررتون فل اصول لیکن محررتون فل اصول ایشون مثلا زده به اجزا امر ظاهری و واقعی اینا غیر از اجزا اصولا اصلشون بحث حجیته مثلا معنی حجیت چیه تا برسیم مسئله اجزا دو غیر از این قاعده اصولی یک دلیل خارجی هم داریم یا نه اون دلیل خارجی سیری و متشرعه مثلا بگیم در دنیا اسلام همه اختلاف داشتن خیلی ریزکاری ها اختلاف داشتن من از آلک با همدیگه اعتماد میکردن، نماز میخوندن پشت سر پردی که قرائتش آدم گفتم خب یعنی این نکته وظیفش عمل کرده کافیست من ترتیب آثار بدم. خوب دقت کنه، یک خودش، دو وکیلش، سه شخص دیگری، چهار خودش تخلف بکنه به فتوای خودش، مثلا نظر خودش اینه که عقد به فارسی درست نیست، با یک نفری عقد میخونه، بیع میکنه مثلا، وقت بیع رو با عقد خودش که موجبه به فارسی درست نمیدونه، قابل درست میدونه، بگه آقا قابل شما که میگه عقد به فارسی اشکال نداره، این کتاب به تو فروختم اینقدر، قابلم گفت خریدم اینقدر. خودش عقیدش اینه که عقد به فارسی درست نیست. خوب دقت بکنه، خودش عقیدش اینه که عقد به فارسی درست نیست. دقت شد چی میخوام عرض میکنم؟ لکن اضافه بر او، طرف مقابل عقیدش اینه که درسته، خودش خلاف نظر خودش، لکن با نظر او درست. یعنی به عبارت اخرى یک نکته سومی اینجا میخواد یواش یواش شکل پیدا بکنه، دارم ملتفت نکته سوم شدیم. بیایم بگیم بابا نکته این میخوام، چون تو شرح دیروزم یک مقدار از عبارت ناینی رو گفتیم که شاید مراد ناینی این باشه، البته ناینی مطلب بیاسه. ببینید شما وقتی دارین عقد میکنین دقت بکنین، گفتیم عقد خودش یک حقیقت وحدانی داره، یک واقعه وحدانی داره، تو مقام ابراز مشکل، یعنی میاد ابرازش میکنیم تو مقامه. اگر من عقده به فارسی، خب نم نکته روشن شد، من عقده به فارسی خوندم و معتقد بودم که عقده به فارسی هم درست نیست، لکن چون قابل معتقد درسته و اون رو برای عقد یعنی شد برای گره زدن کافی میدونه، از یک طرف دیگه ما با هم دیگه قرارداد بسته بودیم که این خونه به این قیمت بفروشیم، نم نکته روشن شد، چون به قول آقایون عقل یک اعتباری داره قبل از خود ابرازش. بیان بگیم اونی که مهمه اون اعتباره. حالا شما اگر آمدیم به اون الفاظ اعتبار، ابراز، الفاظ ابراز یک خللی وارد شد، این در خود اعتبار ضرر نمیرسونه. دیگه روشن شد چی شد؟
داشته باشه یا نداشته باشه؟
بله،
خود ابراز موضوع یک داره یا نداره؟
نه دیگه، ابراز ابرازه دیگه، بنابر این مبنا، یعنی اون مبنای انشاء ابراز اعتبار نمیشه. روشن شد؟ اگر گفتیم این ابراز محققه، خب اینجا اشکال پیدا. پس چند تا مبنا شد؟ سه تا نکته اساسی. روشن شد چی میخوام بگم؟ چون شیخ واقعا دیگم فرمه ولی مسئله تو محررتون فی الاصول با مطلب بنده رسیدیم به مطلب. یک، بحث اصول راجع به حجت. بحث دو، سیره متشرعه که با اختلاف مبانی، با اختلاف کارها ترتیب آثار می دادن. مخصوصا اگه این سیره اینجور معنا بکنیم، درسته این سیره قدر متعرضه در موارد جهله، خبر نداریم، لکن چون اختلاف خیلی زیاده تقریبا میشه گفت دیگه تقریبا خبر داریم. مثلا اهل سنت بسم الله رو شرط نمیدونن، چون زیاد خب گوشت از اهل سنت در مکه مدینه در کشور اسلامی میخریم، دیگه تقریبا میدونیم بسم الله نگفتن دیگه. حالا اگه گفته باشن از باب تصادفی یک در مثلا 10,000، چون مبناشون اینه که متروک و تسمیه خورده میشه، بسم الله لازم نیست یا استقبال لازم. دقت میفرمایید؟ نمیدونم دقت میکنید چی میخوام عرض کنم. یک نکته ملتفه، یعنی جهل، ولو این سیره متشرعه در موارد جهله، لیکن از بس زیاده دیگه تقریبا علمه، این جهل تبدیل به علمه، تصحیح کرده. بیاییم بگیم این نکتهش همون حجیته. اگر مستنده، عملش مستند باشه، یعنی استناد بکنه، خودش مستند باشه در عملش و عملش مستند باشه به یک حجت شرعی، این کفایت میکنه بر ترتیب.
حق چند تا دیگه؟ حق باطل؟
نه، حق یکیه، حجت عذر، له عذر، یا مصلحت سلوکی. چون مصلحت سلوکی قوامش به اینه که اصولا تفسیری که ما از مصلحت سلوکی داریم اینه، مصلحت سلوکی قوام، چون مرحوم ناینی اشکال داره که نمیشه سلوک مصلحت داشته باشه، مسلوک مصلحت نداشته باشه. باید سلوک مصلحت استراحت میکنه مثلا. ما توضیحاً عرض کردیم ما دو جور مصلحت داریم. یه مصلحت مسلوکه، مثلا گوشتی که مزکاست خودش داره یک آثاریه، یا گوشتی که مزکا نیست داره آثاریه، یا خود روزه داره آثاریه یا زکات، اینا مصلحت مسلوک به تعبیر مرحومایی. اما گاهی اوقات مصلحت مال مسلوک نیست، مال یک نکته دیگری است که از سلوک پیدا میشه. این مصلحت سلوکی معروضش عبارت از خود ذات شی نیست، عبارت از هیئت اجتماعی است. یعنی نکته در باب مصلحت مسلوکی این نکته است که مصلحتش ذاتاً با مصلحت به اصطلاح مسلوک فرق میکنه. مثل این دیوار، شما ببینید، شما اگر میخواین دیوار محکم باشه، این دیوار رو مثلا از آجرهای بسیار خوب انتخاب میکنه. حالا اگر شما آجر بسیار خوب بذارید یکی جلوی کعب، دیوار صاف نیست، خیلی قویه، خیلی محکمه، اما صاف نیست. این صاف بودن غیر از محکم بودن آجر، آجر سفید بالا، یک بحث سر این که آجرش باید کذا باشه، یه بحث اینه که این آجرها در چینش جوری باشه که این هیئت اجتماعی به نام صاف درست میشه، یا قوس بهش میدیم یا یک شکل خاص بهش میدیم. این مال هیئت اجتماعیه، لذا ممکن است آجرها رو از خاکستر بگیریم آجر، یا گچ آجر درست کنیم، دیوار بسیار صاف یا بسیار مدور دائری بسیار زیبا درست بکنیم، اما دیوار استحکام نداره، مادهش استحکام نداره، هیئتش قشنگه، هیئت خارجی قشنگه، اما مادهش استحکام نداره. یعنی ما دو نکته هست، مصلحت مسلوک همون که بگیم آجر باید مستحکم باشه، مصلحت سلوک این رابطه آجرها با هم دیگه، از این رابطه آجرها هیئت صاف، این دیوار صافه، این دیوار راسته، خیلی لطیفه، خیلی یک نواخته، شاغول بذارین هیچ عقب جلو نداره، خیلی زیبا درست شده. این مال هی ولذا عرض کردیم مرجع، چون اصلا ما معتقدیم حجیت یه پدیده اجتماعی است، اصلا فردی نیست. مصلحت مسلوک یک امر فردیه، مثلا نماز یک مصلحتی برای انسان داره، یا مثلا گوشت میت خوردن یک مضرتی برای انسان داره، یا مفسده برای انسان داره، و گوشت مزکا خوردن. اما مصلحت سلوکی مال جامعه است، اصلا مال حجیت، مال یک پدیده اجتماعی است، پدیده فردی نیست. مثلا این که بگیم مثلا به حکم عقل قطع حجت، اصلا جای احکام عقلی نیست، جای سیر و عقلایی است، نه احکام عقلی، جای عقل نظری ذاتی و اینا که گفتن. حالا بعضی گفتن ذاتی کتاب ایساقوجی یا کتاب بوران، هیچ کدوم نیست که این بحثا رو بکنیم. اون چی که وجود داره عبارت از یک سیره و حجیت، مقوله اجتماعی است اصولا. حجیت خودش یک مقوله اجتماعی است، مقوله اجتماعی این خودش میاد جامعه رو به دو لحاظ نگاه میکنه، که افراد جامعه رو میخواد روش بده، یکی اون هیئت اجتماعی. این البته این بحث هست، این شاید آقایان ما که مصلحت سلوکی رو به این معنا قبول نکردن ملتفت نشدن. ما الان در دنیای همین بشریت به اصطلاح در جامعه شناسی خب یه رأی داریم که هیئت اجتماعی امر انتزاعی است. عمده اگر شما بخواید یه جامعه خوشبخت باشه، افراد خوشبخت باشن، هیئت اجتماعی خوشبختی نداریم ما. افراد جامعه میخواد قوی باشه، افرادش قوی باشه، خود جامعه به هیئت اجتماعیش قوی باشه نداریم. ما یه حکمی برای هیئت اجتماعی نداریم، خود افرادن. هیئت اجتماعی عنوان انتزاعی است که از خود افراد گرفته شده. در مقابل یک عده باز خیلی افراد کردن، گفتن افراد مهم نیست، فقط هیئت اجتماعی، ظاهر جامعه، اون وضع اجتماعی، روابط جامعه خوب باشه. ما به نظر ما میاد هر دو نظریه افراد تفرید تن صحیحش اینه که هم باید مفردات جامعه رو نگاه کرد، هم باید اون هیئت اجتماعی رو نگاه کرد، مثل نماز جماعت مثلا.
یعنی نه طریقیت محض و نه سببیت محض،
نه برای هیئت اجتماعی. یعنی حجیت اینه، حد حجیت اینه، یکی از مراتبی که در جامعه هست نه برای فرد، تسهیله به نحو اجتماعی. یه جامعه‌ای که دارای آرامش باشه، این مثلا فرض کنید یکیش همین بحث حجیته. چون اگر گفت مثلا چرا تو رفتی قرص خوردی فلان دکتر بود، خب چرا به قول دکتر عمل کردی؟ باید بری از 10 تا 20 تا دکتر سوال کنی، بعد آزمایشگاه بری، بعد چی رو ببینید، این جامعه رو اصولا به هم می‌ریزه. حالا واقعا
همین کارو میکنه، اگر مثلا چشمش باشه 10 تا دکتر میره، الکی نیست با یه دونه دو تا،
چون امکانات شده، سابق نبود این امکان. لذا این امر اجتماعی است، به جامعه ها فهم کنم. این دلیل برای اینکه الان هم ممکن است بگه آقا شما اگر عادل به شما گفت حکم اینه، روزنامه نوشت حکم اینه، اکتفا نکنید، برین از استانداری سوال بکنید، استمزاج بکنید با همین دستگاهی که هست، بعد از وزارت کشور سوال بکنید، بعد از مجلس سوال بکنید، بعد از شورای نگهبان سوال. اینا ممکنه همین در دم دو دقیقه بشه، اما در سابق نمیشد اینطور. بیا در خراسان شما اعتماد نکنید، بریم کوفه، از فقهای کوفه سوال کنید، بعد بریم مدینه از امام سوال. اون نمیشد، چنین چیزی امکان نداشت. امکان داشت با تسهیل به عنوان جامعه ممکن بود برای یک فردی انجام بده، اما تسهیل اجتماعی نمیشد. لذا میگیم حجیت امر اجتماعی است به این معنا که قابل تغییره، این تو نیست که عقلی باشه قابل تغییر نباشه.
یعنی عمل به قول زراره یا قاضی مثلا،
این حکم عقلی نیست، نه، این برای تسهیل جامعه است. حدش اینه، مصلحتی که داره اینه، یعنی شیعه امرش سهل میشه، جامعه اسلامی امرش، همه برین یکی یکی از پیغمبر بپرسین. این نمیشه، از یک نفر دیگه سوال کن، از یک نفر، الان امکان داره در قوانین، الان امکان داره، خیلی هم راحت امکان داره، ممکنه همش 5 دقیقه طول بکشه استطلاع از این به سایت مثلا استانداری، بعد به سایت وزارت کشور، سایت مجلس، بعد سایت شورا تایید کردن که این بوده. خب این دیگه علم برای انسان پیدا میشه، اما در سابق این نبود. ولذا ما معتقدیم اون چه که ما داریم اینه، یعنی در حقیقت مثلا ما الان بیشتر میریم رو واقع گرایی، یه تاریخی در مقابل ما هست 14 قرن، چرا رفتیم؟ چون امکانات ما الان بهتره. بله، ما خود ما هم عرض کردیم کراره این مواردی که الان در میان فقهای ما به عنوان حجت و تعبد مطرحه، خیلیش سعی کردیم با شواهد تاریخی، واقع گرایی رو شواهد مذهب، یعنی نه واقع گرایی به عنوان تاریخی، یا رو شواهد دینی، واقع دینی، واقع مذهبی میتونیم انجام بدیم. البته مواردی هم تعبد دیگه، خواهی نخواهی نمیشه این کار بکنیم، که هنوز هم موارد زیادی از تعبد داریم. اونی که بخواییم تعبد کلا برداریم وجود بقیت الله دیگه، تا قبل از وجود بقیت الله قطعا حالا با اختلاف نسبت موارد تعبد خواهد بود، یعنی این جای بحث نداره که موارد تعبد. پس بنابراین این مسئله ای رو که مرحوم شه مالا از بحثم خارج شدیم، این برمیگرده به نظر ما، به نظر، چون دیگه من تا آخر مسئله ای که مرحوم شیخ فرموده یه نکاتی رو اسکن که تا آخر مسئله، به نظر ما این سه تا نکته تو این مسئله تأثیر گذاره. یک، معنای حجیت پیش شما یعنی چی؟ دو، معنی سیره متشرعه در این جایی که میبینیم ترتیب آثار، آیا این سیره فقط در حد جهله یا یک جورایی هست که آدم حد علم هم هست میگه میشه به اعتماد به حجت بگم ولو علم داری که خلاف توست؟ سه، آیا در باب انشاء همون که اعتبار نفسانی احراز بشه کافیست، یا توی ابراز هم باید عین همون باشه با همون شرایط انطباقش، و الا اون انشاء محقق نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.